بعد از ظهر به برنامه ساعت 14 خوش آمدید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این پنج شنبه 12 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در نیم ساعت آینده هم همراه ما بمانید. اما پیش از هر چیز و به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم رویا ملکی با آخرین خبرها.
همان درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در حمله هوایی اسرائیل به یک ساختمان در مرکز بیروت 9 تن از جمله 7 امدادگر غیر نظامی وابسته به حزب الله لبنان کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی هدف این حمله را ساختمانی نزدیک به پارلمان لبنان و دفتر مرکزی سازمان ملل اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد ساکنان این منطقه پس از حمله بوی شبیه گوگرد استشمام کردند. خبرگزاری دولتی لبنان اسرائیل را متهم کرد که از بمب‌های فسفر استفاده کرده است، هرچند شواهدی ارائه نشده. ارتش اسرائیل به این اتهامات واکنشی نشان نداده. این حمله از معدود حملات اسرائیل به مرکز بیروت از سال 2006 میلادی تا کنون گزارش شده است. یک مستشار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بر اثر جراحات ناشی از حمله هوایی منتسب به اسرائیل به پایتخت سوریه دمشق کشته شد. خبرگزاری دانشجو نام این مستشار را مجید دیوانی عنوان کرده ولی جزئیات دیگری از او منتشر نشده است. گزارش شده که این فرمانده نیروی سپاه پاسداران روز دوشنبه کشته شده است. رسانه‌های دولتی سوریه پیشتر اعلام کرده بودند در حمله هوایی به دمشق 3 غیر نظامی کشته و 9 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد حدود 15 عضو حزب الله را در جنوب لبنان کشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله به ساختمان شهرداری شهر بنجبیل در جنوب لبنان صورت گرفت، جایی که ارتش اسرائیل میگوید نیروهای حزب الله لبنان فعالیت داشتند. همچنین سخنگوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه حزب الله لبنان را به قاچاق تسلیحات از سوریه از طریق گذرگاه مرزی مصنعی متهم کرد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد پروازها از همه فرودگاه‌های ایران پس از رفع محدودیت پروازی از سر گرفته شده است. همزمان با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، چهارشنبه 11 مهر ماه تمام پروازها در سراسر ایران تا ساعت 5 صبح پنجشنبه 12 مهر ماه لغو شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری این اقدام را در راستای حفظ ایمنی پروازها و شرایط منطقه اعلام کرده بود. گروه شبه نظامی حوثی‌های یمن اعلام کردند بامداد پنجشنبه 12 مهر ماه با پهپاد به تل‌آویو در مرکز اسرائیل حمله کردند. یحیی سری سخنگوی انصارالله شاخه نظامی شورشیان حوثی مدعی شد اسرائیل موفق به شناسایی و ساقط کردن پهپادها نشده و این پهپادها به یک هدف حیاتی برخورد کردند. سخنگوی انصارالله از ماهیت هدف حیاتی و عواقب حمله پهپادی به آن سخنی نگفت. رسانه‌های اسرائیل بامداد پنجشنبه از به صدا درآمدن آژیر خطر در نزدیکی تل‌آویو خبر دادند، اما به احتمال ورود پهپاد انتحاری به آسمان شهر اشاره‌ای نکردند. مسمومیت با نوشیدن الکل تقلبی در استان مازندران تاکنون به 160 تن رسیده و 5 تن جان خود را از دست دادند. به گفته رسول ظفرمند مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران، قربانیان نوشیدنی‌های الکلی تقلبی 4 زن و 1 مرد بودند. این مقام مسئول افزود تا ظهر روز چهارشنبه حدود 160 تن به بیمارستان‌های چالوس، نوشهر، آمل و قائمشهر مراجعه کردند. تعداد قابل توجهی از افراد مسموم شده زن هستند. به دلیل ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی، دولت و مراجع بهداشتی در ایران نظارتی بر محصولات الکلی زیرزمینی و خانگی یا واردات غیرقانونی آن ندارند. از این رو هر سال نوشیدنی‌های الکلی دستساز و تقلبی صدها قربانی می‌گیرد. و سخنگوی سازمان ملل تصمیم اسرائیل برای جلوگیری از ورود دبیر کل این سازمان به اسرائیل را محکوم کرد. استفان دوجاریک روز چهارشنبه با اشاره به اینکه آنتونیو گوترش بارها حملات حماس را محکوم کرده، از همکاری سازمان ملل با اسرائیل در سطوح عملیاتی خبر داد. اسرائیل گاز وزیر خارجه اسرائیل پیشتر آقای گوترش را به حمایت از تروریستا و داشتن مواضع ضد اسرائیلی متهم و تاکید کرده بود که او اجازه ورود به اسرائیل را ندارد.
رویا ملکی بود با آخرین خبرها.
شنونده ساعت 14 هستید.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، ادامه تنش‌ها و تبادل آتش در لبنان در ساعات گذشته همچنان در خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش شده. برای گفتگو درباره جزئیات این تحولات و آخرین اخبار منطقه همراه هستیم با همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا. ایلیا، به ما بگو که در بیروت چه خبر بوده در ساعات گذشته و درباره آخرین حملات علیه لبنان لطفا توضیح بده. الو ایلیا.
الو،
بله بله، صدا میرسه، بفرمایید.
سلام داری. اسرائیل از ساکنان 25 روستا در جنوب لبنان خواسته این روستا رو تخلیه کنن و حملات به مناطق مختلف لبنان ادامه داره، از جمله سور سیدا بن تجبر. این حملات ادامه داره، اینها داره اضافه میشه به عملیات ارتش اسرائیل در مرزهای لبنان سوریه. الان پهپاد اسرائیلی بنابر گزارش های منابع متعدد مرزهای لبنان و سوریه رو ترک نمی کنن، دارن پرواز میکنن. اسرائیل امروز متهم کرده حزب الله رو به وارد کردن اسلحه از مرزهای سوریه به داخل لبنان. برای همین اینطور که ارتش اسرائیل گفته، داره سعی میکنه محموله های اسلحه حزب الله رو که قرار هست یا در حال ورود به لبنان هستن رو مورد هدف قرار بده. علاوه بر اون، ما شب گذشته تا صبح امروز 20 حمله هوایی به منطقه زاهیه در حومه جنوب بیروت داشتیم، منطقه تحت نفوذ حزب الله.
الو متاسفانه، بفرمایید ایلیا، تماس تلفنی مقدار دوچار اختلال هست، بفرمایید.
بله
خب، به ظاهر تماس ما با همکارم ایلیا جزایری دوچار اختلال هست. بار دیگر تلاش خواهیم کرد که با او تماس بگیریم، اما پیش از اون همکار دیگرم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بر روی خط همراه ماست که درباره گزارش‌ها در پیرامون خسارات وارد شده به تأسیسات اسرائیل، تأسیسات نظامی اسرائیل، اونطور که در برخی از گزارش‌ها و خبرها آمده، قرار هستش که گفتگویی داشته باشیم. فرنوش، این گزارش‌هایی که اشاره کردم پیشتر خیلی ضد و نقیض بوده در ساعات گذشته. از یک سو جمهوری اسلامی ادعا می‌کنه که تعداد زیادی از موشک‌ها به هدف خورده و از سوی دیگر اسرائیل، مقام‌های اسرائیلی گفتند که پدافند هوایی اسرائیل بسیاری از این موشک‌ها رو، بیشتر این موشک‌ها رو رهگیری کرده. در اسرائیل چه گفته میشه؟ آیا جزئیات بیشتری از خسارات احتمالی موشکباران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل منتشر شده؟
با سلام به شما و مخاطبین هومن گرامی، اول بگم که در اسرائیل امروز روز اول نوروز یهودیان روش هشانه هست و به همه شنوندگان یهودی رادیو فردا هم این عید رو تبریک میگیم و به امید بهترین ها و آرامش برای همه پیروان دین یهود. ببینید، آنچه که طرفین این نزاع، هر کسی که بیان، هر چیزی رو که بیان بکنه، بالاخره ماهواره هایی در جهان هستند که راست و دروغ رو تشخیص خواهند داد. تصاویر ماهواره شرکت پلنت لابز که در اختیار خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار گرفته نشون میده که فعلا یه سوراخی بالای یکی از سازه ها در پایگاه هوایی نوتیم دیده میشه. یه مقدار آوار ناشی از همون سوراخی که ایجاد شده در اطراف اون سازه فرود آمده که این متخصصان فن ماهواره‌ای گفتن که این آوا رو به وضوح می‌بینن. البته خیلی هم نیاز به تخصص نداره، هر کسی اون عکس رو حتی در همین خود سایت رادیو فردا که الان منتشر کردیم یه ذره بزرگ بکنه همون مقدار آوا رو هم می‌بینه. یه نقطه دیگه‌ای که سوراخ شده باند پرواز، یکی از باندهای پروازی هست، در کنار اون رشته جنگنده های اسرائیلی رو میبینیم که در کنار همدیگه قرار دارن. قبل از اینی که این اسوسییتد پرس و شرکت پلنت لبز این رو امروز منتشر بکنن، خود دریابان دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل که در طول تمامی این یک سال آمده بسیار زودتر از خود عوامل بیرونی بسیاری از مسائل رو بیان کرده، دیروز گفتش که به سازه ها، دفاتر اداری و برخی از ساختمان های بی اثر در چند پایگاه هوایی آسیب بسیار اندکی وارد شده، ولی دریابان هگری تاکید کرد که نه سربازی، نه نیروی، نه هواپیمایی آسیب دیده. گفتش که همین فعالیت نیروی هوایی هم هیچ اخلال و وقفه ای نداشته. همون شب هم بلافاصله تقریبا یکی دو ساعت بعد از اینکه ارزیابی کردن بعد از اون حمله موشکی ایران، دوباره سخنگوی ارتش گفته بود که نیروی هوایی همین امشب هم در خاورمیانه اقدام میکنه و ما میدونیم که همون شب عملیات اسرائیلی در زاهیه در بیروت انجام شد، همون عملیاتی که در اون محمد جعفر خلیل قصیر کشته شد، فرمانده یگان 4400 حزب الله که برادر داماد حسن نصرالله بود و البته خود داماد حسن نصرالله حسن جعفر خلیل قصیر دیروز در سوریه در محله المذا در دمشق در یه عملیات دیگه کشته شد، که البته اسرائیل همون سیاست سکوت خودش رو در مورد سوریه همچنان ادامه میده و نمیگه که در سوریه داره چی کار میکنه، ولی در مورد زاهیه بیروت 100% اعلام کرد. خب شهردار شهر مرفه نشین هود هشارون که خیلی نزدیک تلاویو و بندر هرسلیاست دیروز هم اومد گفتش که 100 خونه در این شهر من یه آسیبایی دیدن، یه آسیبای جزئی به این رونماهای ساختمون ها و اینا وارد شده و سازمان مگن داوید ادوم که سازمان امداد پزشکی اسرائیل هم هست گفتش که بر اثر موشکایی که خود اسرائیل برای رهگیری فرستاده بود دو نفر تو دو غیر نظامی در تل‌آویو زخمی شدن. خب خود فلسطینی هم که گفتن سامح الاصلی اون کارگر نگونبخت فلسطینی اهل غزه که به اریها پناه برده بود اون تنها قربانی و تلفات این حمله موشکی ایران بوده. این از چیزاییست که ما از آسیب وارده میدونیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل و روششنا بر شما فرخنده باشه خانم مهران. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران در پی حمله موشکی این کشور به اسرائیل ابراز مخالفت کرده. کارشناسان هشدار دادند که چنین حمله‌ای می‌تواند ایران را به تولید سلاح‌های هسته‌ای تشویق کند. در این باره همکارم هانا کاویانی نظر کلسی داونپورت مدیر بخش سیاست‌های امور خلع سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن را جویا شده.
An Israeli attack on Iranian nuclear facilities would be an irresponsible and highly escalatory.
حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران اقدامی غیر مسئولانه و به شدت تشدید کننده خواهد بود که در دراز مدت احتمال دارد تهران را به سمت سلاح‌های هسته‌ای نزدیک‌تر کند. به این دلیل که ایران قبلاً توانایی تسلیحات هسته‌ای خود را توسعه داده است. آنها در مورد چگونگی ساخت یک وسیله انفجاری دانش دارند. آنها تجربه قابل توجهی در تولید سانتریفیوژهای غنی‌سازی اورانیوم و خود فرایند غنی‌سازی دارند. بنابراین اگر زیرساخت‌های هسته‌ای‌اش در اثر حمله آسیب ببیند، تهران ممکن است با شکست مواجه شود. اما در دراز مدت احتمال بیشتری وجود دارد که این تأسیسات را بازسازی کند، برنامه هسته‌ای خود را گسترش دهد و این تأسیسات را در برابر حملات در آینده سخت‌تر کند. در بدترین سناریو من فکر می کنم در صورت هر نوع حمله در مقیاس بزرگ علیه زیرساخت‌های هسته‌ای خود یا قلمروی خود ایران، تهران احتمالاً تصمیم می گیرد که سلاح‌های هسته‌ای برای جلوگیری از حملات آینده ضروری است. و اگر ایران از معاهده منع توسعه هسته‌ای خارج شود و آشکارا به دنبال سلاح‌های هسته‌ای باشد، برخی از ابزارهای سنتی سیاسی که جامعه بین‌المللی برای فشار بر ایران و بازگرداندنش به میز مذاکره استفاده می‌کرده، چندان مؤثر نخواهد بود. اکنون به همین دلیل است که مورد ایران با حملات گذشته اسرائیل به برنامه‌های هسته‌ای سوریه و عراق تفاوت چشمگیری دارد. هم سوریه و هم عراق در حال ساختن تأسیساتی بودند که تولید مواد هسته‌ای برای تولید در سلاح را ممکن می‌ساخت، اما آن تأسیسات تکمیل نشده بود. این برنامه‌ها در مراحل ابتدایی خود بودند و این کشورها طیف کاملی از قابلیت‌های لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را توسعه نداده بودند. مورد ایران بسیار متفاوت است، زیرا برنامه بسیار پیشرفته‌ای دارد. به دلیل دانشی که ایران از کار گذشته خود به دست آورده است و این دانش را نمی‌توان بمباران کرد. ایران می تواند بازسازی کند و اکنون می تواند سریع تر از گذشته بازسازی کند، زیرا در سانتریفیوژ های پیشرفته تر و سطوح بالاتر غنی‌سازی اورانیوم سرمایه گذاری کرده است. بنابراین اگر اسرائیل در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای جدی است، دیپلماسی بهترین راه برای مسدود کردن راه‌های ایران به سمت سلاح‌های هسته‌ای است. حملات نظامی راه حل مناسبی نیست. چنین کاری فقط خطر نزدیک شدن ایران به سلاح‌های هسته‌ای و شعله ور کردن یک درگیری گسترده تر را به همراه دارد.
Military strikes are not a viable solution. They only risk pushing Iran closer to nuclear weapons and igniting a broader conflict.
گفتگوی هانا کاویانی بود با کلسی داونپورت، مدیر بخش سیاست‌های امور خلع سلاح در انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن. البته پیش از اینکه به بخش بعدی گوش بدیم، بعد از شما پوزش بطلبم شنوندگان عزیز، به دلیل اینکه تماس ما با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با اختلال مواجه شد. تلاش خواهیم کرد که در بخش‌های بعدی مجدداً با ایلیا تماس برقرار کنیم و با او درباره آخرین تحولات در لبنان و دیگر نقاط منطقه گفتگویی داشته باشیم. اما واکنش‌ها به حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی و اطلاعاتی اسرائیل همچنان ادامه دارد و مقام‌های ارشد اسرائیلی تأکید کردند که پاسخ سخت و قاطعی به این حملات داده خواهد شد. این اقدام ایران پاسخ احتمالی اسرائیل و تهدید ایران برای حملات سنگین‌تر بار دیگر به نگرانی‌ها از آغاز جنگ منطقه‌ای دامن زده است. آنچنان که مهدی نوربخش، فعال سیاسی و عضو نهضت آزادی در آمریکا، میگوید تهران با این کار خود اشتباه فاحشی مرتکب شد و این بار آمریکا از تصمیم بنیامین نتانیاهو برای انجام عملیاتی علیه جمهوری اسلامی حمایت کامل می‌کند. مهدی نوربخش گزارش می‌دهد. مهدی نوربخش
می‌دونه که به هر بار آماده برای یک جنگ نیست و جنگ و شرکت در جنگ هم فقط موشک و پهباد نیست. ایران به یک نیاز روانی پاسخ گفت، نه به یک نیاز امنیتی. نیاز روانی این بود که ایران بتونه که طرفداران ارزشی خودش داخل کشور و گروه‌های نیابتی رو خارج کشور اینها رو متقاعد بکنه که ایران قدرتمنده و میتونه یک کاری انجام بده. این یک نیاز روانی بود برای اونها، اما نیاز امنیتی نبود، به خاطر که پای ایران رو الان در جایی باز میکنه که من مطمئنم اسرائیلی ها خیلی بیشتر از فروردین حملهشون شدیدتر بود به ایران، خواهد بود. و اگه ایران وارد پاسخی بشه، من بدون شک خدمت شما عرض بکنم که جنگ درون منطقه خاورمیانه شکل میگیره و این پدیده بسیار مهمه که بهش دقت بکنیم. اگه جنگ درون منطقه خاورمیانه الان شکل بگیره بین ایران و اسرائیل، دموکرات‌ها به خاطر اینکه کاخ سفید رو در آینده دست ندن، مجبور هستن که با شدت و قدرت در پشت اسرائیل بایستن. دیگه زمان دیپلماسی تا سر انتخابات نیست که بتونن چیزی رو منیج بکنن. خطر ماجرا اینه که دموکرات‌ها در این فرصت یک ماه اندیه نمیتونن که در حقیقت امتیازهایی رو که باید به اسرائیل بدن ندند که جمهوری خواها بتونن که از اینها سوژه‌ای بگیرن در صحنه سیاست خارجی. لذا آقای نتانیاهو زمان بسیار خوبی رو انتخاب کرده و از این زمان بسیار خوب، از این فرصت برد استفاده میکنه تا دموکرات‌ها رو زیر فشار قرار بده که اگه جنگ درون منطقه خاورمیانه شکل گرفت، اونها در حقیقت دریغ نکنن که به کمک کشور اسرائیل بیان. اینه به خاطر همین هم است که آقای بایدن مرتب داره تکرار میکنه. لذا این پدید اگه جنگ شروع بشه، اگه این منیج نشه، اگه مدیریت نشه، یعنی بعد از اینکه اسرائیل به ایران حمله میکنه که من امیدوار هستم که میزان این حملات خیلی بالا نباشه به خاطر اینکه ایران نتونسته خساراتی وارد بکنه درون کشور اسرائیل و ایران پاسخگویی نکنه، اگه نکنه جنگ در همونجا تمام میشه. ولی که اگه جنگی بشه درون منطقه خاورمیانه، تمام برنامه‌های آقای پزشکیان، تمام امیدی که به پزشکیان بسته شده بود توسط بخش تجدید طلب جامعه ما، تحول طلب جامعه ما، اصلاح طلب جامعه ما، این تحت شعاع جنگ قرار میگیره و بعد از این جنگ میتونه ایران تحریمای بیشتر روی گوشش بیاد، دولتی انتخاب بشه که مجبور بشه که عکس‌العمل‌های در آمریکا رو دارم میگم، عکس‌العمل‌های شدیدتری به ایران نشان بده.
صدای مهدی نوربخش بود، فعال سیاسی و عضو نهضت آزادی در آمریکا.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی حاوی دستورالعمل‌هایی برای تماس امن با این سازمان منتشر کرده و از کسانی که در کشورهای ایران، چین و کره شمالی دسترسی به اطلاعات مورد علاقه برای این سازمان دارند دعوت کرده تا با آن تماس بگیرند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA آگهی‌های تازه‌ای برای جذب خبرچین‌ها و جاسوسان در چین، ایران و کره شمالی منتشر کرده است. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که CIA اعلام کرد تلاش‌های مشابهی در روسیه موفقیت‌آمیز بوده است. سخنگوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در بیانیه اعلام کرد ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که افراد در دیگر رژیم‌های استبدادی بدانند که ما آماده همکاری هستیم. این سازمان پیام‌هایی را به این منظور به زبان‌های فارسی، مندرین و کره‌ای در شبکه‌های اجتماعی ایکس، فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و لینکدین و همچنین در وب تاریک یا دارک وب منتشر کرده است. این پیام‌ها حاوی دستورالعمل‌هایی درباره راه‌های تماس امن با CIA هستند. در ویدیویی که به زبان فارسی در یوتیوب منتشر شده، به افراد توصیه شده است که با استفاده از یک سرویس فیلتر شکن VPN معتبر و غیر بومی و یا از شبکه تور برای ارتباط با وبسایت رسمی CIA استفاده کنند. همچنین از افراد علاقمند به همکاری خواسته شده تا نام، موقعیت شغلی و میزان دسترسی به اطلاعات مورد علاقه برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را به همراه راهی برای تماس با این سازمان به اشتراک بگذارند. لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، در گفتگو با خبرگزاری رویترز این اقدام را محکوم کرد و گفت ایالات متحده یک کارزار اطلاعات نادرست سازمان یافته و سیستماتیک را علیه چین به راه انداخته است. وی افزود هر تلاشی برای ایجاد شکاف بین مردم چین و حزب کمونیست این کشور یا تضعیف پیوند نزدیک آنان با یکدیگر به طور اجتناب ناپذیری شکست خواهد خورد. روسیه و جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا پیشتر نیز در چندین مورد تلاش‌های خود برای جمع‌آوری اطلاعات از کشورهایی که در جامعه اطلاعاتی آمریکا به عنوان اهداف سخت شناخته می‌شوند را علنی کرده است. سال گذشته CIA 3 ویدیوی تبلیغاتی با هدف جذب مقامات روسی که نسبت به رهبری سیاسی خود ناراضی هستند منتشر کرده بود. تلاش مجازی که به گفته مقامات اطلاعاتی آمریکا در برقراری ارتباط با منابع بالقوه در داخل روسیه مؤثر بوده است. تنش فزاینده بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به همراه همکاری‌های نظامی و امنیتی میان ایران و روسیه توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده. ویلیام برنز رئیس CIA پیشتر و در سال 2023 گفته بود که درگیری بین روسیه و اوکراین فرصتی برای استخدام افراد توسط این سازمان در روسیه ایجاد کرده است که یک بار در هر نسل پیش می آید. برنز همچنین سال گذشته در یک اظهار نظر عمومی گفته بود که درهای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای هر گونه همکاری بسیار گشوده است.
اردشیر طیبی گزارش می داد.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلن میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
یک پژوهشگر روانشناسی در آمریکا میگوید با تمرین 8 مهارت میتوان بر مصائب دنیای پر استرس مدرن غلبه کرد. بیشتر در گزارشی از الهه روانشاد.
سرتان شلوغ است؟ تحت فشار هستید؟ یکی از نزدیکانتان بیمار است؟ شغل یا خانواده بار سنگینی بر دوشتان گذاردند؟ سیاست‌ها و درگیری‌های جهانی و تغییرات آب و هوایی حسابی نگران و مضطربتان کرده؟ خب از بین بردن کامل استرس امر غیر ممکن است، اما دانش روز اکنون نشان می‌دهد که ما می‌توانیم مدیریت بهتر استرس رو بیاموزیم. جودیت موسکو وینتز، یک پژوهشگر روانشناسی در دانشکده پزشکی فاینبرگ، بر 8 مهارت و تمرین برای کاهش اضطراب و افزایش احساس مثبت حتی در شرایط دشوار سال هاست که پژوهش کرده است و حالا یک کلاس آنلاین دارد که به نوعی دوره کارشناسی ارشد در مدیریت استرس به حساب می آید. اما این دوره تنها برای ساکنان آمریکاست. اولین مورد از توصیه‌های خانم روانشناس این است که به جای تمرکز روی نکات و رویدادهای منفی، تمرکزمان را به وقایع خوب معطوف کنیم. یک دوست خوب، یک منظره قشنگ مثل یک آسمان زیبا یا حتی یک خوردنی دلچسب و خوشمزه. خانم روانشناس که خودش عاشق قهوه است، لذت بردن از مراسم صبحگاهی را توصیه می‌کنه که اشارش به عطر و بوی فنجانی چای یا قهوه صبحگاهی است. دیگر اینکه عکس‌های برجامانده از سفرها و جشن‌هایمان را مرور کنیم و دوباره احساسات خوب و مثبت را به خاطر بیاریم. جودیت موسکو وینتز به قدردانی و سپاسگزاری هم اشاره می‌کند و می‌گوید کمک بزرگی است و پژوهش‌های زیادی هم در مورد اون انجام شده. به ویژه یک پژوهش تازه بر زنان که نشان میده تقویت احساس قدردانی و سپاسگزاری بر افزایش طول عمر مؤثر است و زندگی من را غنی‌تر می‌کند. اگر یک فهرست از چیزهایی که به خاطرش قدردان هستیم تهیه کنیم، کم کم موارد جدیدی رو هم به یاد میاریم، هرچند که کوچک باشد، و آنها را میشود به فهرست اضافه کرد. موسکو وینتز معتقد است که هنگام اتفاقات اعصاب خراب کن، انسان میتونه با خودش بگه حالا میشد اتفاقات بدتر از اینم بیفته. توصیه شده که اگر تعمیرگاه اتومبیلمان را با 2 ساعت تأخیر آماده می کند، به جای هرس خوردن یک بیخیال به خودمان بگوییم و به آن پیاده روی که همیشه فکرش را می کردیم برویم. این پژوهشگر می گوید خودش همیشه اولین واکنشش به هر چیزی این است که نه بابا، هرگز کار نخواهد کرد. اما حالا با استناد به پژوهش‌ها درباره منفعت این موارد کلن تغییر رفتار داده. او معتقد است هرچند این موارد جادو که نمی کنند و ناگهان استرس و اضطراب ها را از بین نمی برند، اما می توانند لحظات خوش بیشتری را برایمان فراهم کنند و با تمرین این مهارت ها می توانیم یک گنجینه و مخزنی از انرژی مثبت برای روبرو شدن با چالش های زندگیمان ایجاد کنیم. او می گوید محبت کردن به خود، در آغوش کشیدن خود و شناختن مهارت ها و نکات قوت در خودمان هم بسیار مفید هستند و آخرین نکته این که با شناخت توانایی هایمان حتی می توانیم اهدافمان را در زندگی بر اساس آنها تنظیم کنیم. یک سلسله مطالعات دیگر هم حاکی از آن هستند که تمرین مداوم احساسات مثبت حتی میتواند ارتباطات مغز را افزایش دهد. جیوتی میشرا دانشمند عصبشناس میگوید درست مثل ورزش کردن که با تمرین بیشتر انسان در آن هنرمندتر و ورزیده تر میشود، تمرین مثبت اندیشی هم با مغز دقیقاً همین کار را میکند. این روش‌های کاهش استرس هرچند بسیار مفید هستند، اما در شرایطی که موقعیت بسیار دشوار است به هیچ وجه نباید جای مشاوره و دارو را بگیرند، بلکه باید در کنار آنها به کار گرفته شوند.
بله، امیدوارم که همچنان که این پژوهشگر روانشناسی در گزارش همکارم الهی روانشاد توصیه کرد، در همین دنیای واقعی اطراف قدردان دلخوشی‌های کوچک زندگیتون باشید و بر غول استرس پیروز بشید. براتون بهترین ها را آرزو می‌کنم.